آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر
قل هو الله أحد لله به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ما آن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه میدانی شب قدر چیست؟ شب قدر بهتر از هزار ماه است. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای تقدیر هر کاری نازل می شوند. شبی است سرشار از سلامت و برکت و رحمت تا طلوع سپیده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بگو خداوند یکتا و یگانه است. خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می کنند. هرگز نزاد و زاده نشد و برای او هیچگاه شبیه و مانندی نبوده است. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بگو پناه می برم به پروردگار سپیده صبح از شر تمام آنچه آفریده است و از شر هر موجود شرور هنگامی که شبانه وارد می شود و از شر آنها که با افسون در گره ها می دمند و از شر هر حسودی هنگامی که حسد می ورزد.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز چهارشنبه 24 آبان ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با یکم جمادی الاول سال 1445 هجری قمری و برابر با 15 نوامبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد غریب خراسان خواهد بود. سپس تکرار مشاهیر به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نو آوری رو خواهد شنید. برنامه بعدی تکرار نمایش خواهد بود. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما تکرار حکایت آیه هاست. این را هم خواهد شنید. همراهان گرامی، شما صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. اکنون ساعت 19 به وقت ایران 23 دقیقه به وقت تاجیکستان به بخش سیاسی توجه فرمایید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: پایگاه فکری مستحکم با آرایش تهاجمی نیاز امروز است. ورود نزدیک به 1 میلیون خارجی به تاجیکستان در 9 ماه اول سال جاری. و آخرین خبرها و گزارش از جنگ غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. با توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها با سردبیری آقای حاتم‌زاده. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری دست‌اندرکاران برگزاری کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی تاکید کردند پایگاه فکری مستحکم با آرایش تهاجمی نیاز امروز است. متن بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری کنگره بین المللی علامه طباطبایی که در تاریخ 8 نوامبر 2023 برگزار شده بود، صبح روز چهارشنبه در محل برگزاری همایش در قم منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار مرحوم علامه را پدیده کم نظیر در حوزه های علمیه در قرنهای اخیر خواندند و گفتند یکی از کارهای مهم آیت الله سید محمد حسین طباطبایی در بحبوحه تهاجم اندیشه های وارداتی و بیگانه، جهاد فکری و تشکیل یک پایگاه فکری مستحکم و با آرایش تهاجمی بود، کاری که امروز به آن نیاز داریم. حضرت آیت الله خامنه ای دو ویژگی برجسته علامه طباطبایی را مورد اشاره قرار دادن و افزودند یکی از این ویژگی ها جهاد علمی کم نظیر و دومی تشکیل یک پایگاه فکری مستحکم با رویکرد تهاجمی در بحبوحه تهاجم اندیشه های وارداتی و بیگانه و شبه افکنی ها بود که دو اثر اصول فلسفه و روش ریالیزم و تفسیر المیزان نمونه های از این جهاد علمی هستند. ایشان تفسیر المیزان را دریای از معارف اجتماعی و سیاسی روز در کنار مبانی فکری و حکمی و جنبه های خاص تفسیری برشمردند و گفتند امروز نیز ما نیازمند پایگاه فکری تهاجمی هستیم که پاسخگوی نیازهای روز و شبهات باشد و این کار را باید از مرحوم علامه طباطبایی یاد بگیریم. شهردار مشهد گفت سند همکاری بین شهرداری مشهد و دوشنبه تاجیکستان در راستای تفسیر دیپلماسی شهری با کشورهای فارسی زبان بسته شده است. محمد رضا قلندر روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود در قالب این سند همکاری قرار است صدور خدمات و تبادل تجربه ها در زمینه های طرح‌های هوشمند و خدمات شهری برای توسعه پایدار صورت گیرد و به طور قطع در این مسیر از ظرفیت های بخش خصوصی و پیمانکاران بومی نیز بهره گرفته خواهد شد و اضافه کرد با توجه به ظرفیت های گسترده موجود در مشهد کلان شهرهای کشورهای منطقه تمایل به بهره گیری از تجربه های مدیریت شهری مشهد در حوزه های مختلف از جمله صدور خدمات فنی، مهندسی و گردشگری سلامت را دارند. شهردار مشهد گفت در این راستا جلسه های گوناگون پیرامون گسترش همکاری در ماهای اخیر اثر گرفته شد و اقدامات برای گسترش رابطه با کشورهای همسایه در دست پیگیری است. قلندر تاکید کرد گسترش دیپلماسی شهری توسعه در حوزه های مختلف را رقم می زند. شهر مشهد دارای 13 منطقه شهری است و حدود 31 جمعیت 39 میلیونی این کلان شهر در حاشیه شهر سکونت دارند. امیرالدین عبدالرحمنوف رئیس بخش بیماری های قدرت های ریز بیمارستان مرکزی تاجیکستان گفت تمام داروهای لازم برای درمان دیابت در دسترس بیماران است و افزود چند سالی است که دولت تاجیکستان با همکاری سازمان بین المللی زندگی برای کودک تقسیم رایگان انسولین را برای بیماران دیابتی یا قندی آغاز کرده است. او گفت آزمایشات تعیین سطح گلوکز خون، سرنگ یا سوزندارو و داروهای کاهش دهنده گلوکز توسط کارکنان بهداشت درمان در اختیار بیماران قرار می‌گیرد. رئیس بخش بیماری های قدرت های ریز بیمارستان مرکزی تاجیکستان افزود صرف نظر از نوع و شدت دیابت در صورت امکان برای همه افراد گرفتار به این بیماری داروهای رایگان ارائه می شود. امیرالدین عبدالرحمنوف تاکید کرد ماهانه بیماران می توانند با مراجعه به مؤسسه های پزشکی در محل زندگی خود داروها را به دست آورند. او گفت کلیه بیماران دیابتی دریافت کننده انسولین در داروخانه ثبت نام می کنند. در صورت ثبت نام نکردن در مرکز می توانند در کلینیک های محل سکونت خود این کار را انجام دهند. و افزود کلیه بیمارانی که در تاجیکستان انسولین دریافت می کنند باید پاسپورت و گواهی پزشکی درباره اینکه واقعا به آن نیاز دارند پیشنهاد نمایند. در نه ماهه اول سال جاری نزدیک به 1 میلیون خارجی وارد تاجیکستان شدند. ورود گردشگران به تاجیکستان از ژانویه تا سپتامبر سال جاری بیش از 17% افزایش یافته است. بر اساس آمار مقامات تاجیکستان بیش از 82,000 خارجی وارد این کشور شدند. بیشترین تعداد افراد از ازبکستان حدود 665,000 نفر وارد تاجیکستان شدند. روسیه همچنین در رأس کشورهای قرار دارد که شهروندان آن اغلب به تاجیکستان می آیند. سازمان آمار تخمین زده است که 248,000 نفر از روسیه در 9 ماهه اول سال جاری وارد تاجیکستان شدند. دولت تاجیکستان توسعه گردشگری و سیاحی را یکی از اولویت‌های فعالیت خود قرار داده و اقداماتی را برای جذب بیشتری خارجی‌ها انجام می‌دهد. رئیس مجلس ملی تاجیکستان به منظور شرکت در نشست شورا و 56مین اجلاس مجمع پارلمان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به قرقیزستان سفر می‌کند. رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی و شهردار پایتخت تاجیکستان به منظور شرکت در نشست شورا و اجلاس پاییزی مجمع پارلمان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل به قرقیزستان سفر می‌کند. نشست شورا و 56مین اجلاس مجمع پارلمان کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل روزهای 16 و 17 نوامبر به میزبانی قرقیزستان در شهر بیشکک برگزار می‌شود. مجمع بین پارلمانی کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در 27 مارس سال 1992 و بر اساس موافقتنامه الماتا به امضا رسید و توسط رئیسان پارلمان‌های ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تشکیل شده است. جامعه اتحاد دولت‌های مستقل یا مشترک المنافع پس از فروپاشی شوروی سابق شکل گرفت و بیانیه تأسیس این اتحادیه در 21 دکبر سال 1991 در الماتا توسط سران آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین امضا شد. عضویت گرجستان در این اتحادیه به دنبال تصمیم رسمی رئیسان جمهوری کشورهای عضو در 3 دکبر سال 1993 و به دنبال درخواست ادوارد شوارتنزه رئیس جمهوری پیشین گرجستان در 8 اکتبر سال 1993 صورت گرفت. بیش از 70% بودجه اتحاد دولت‌های مستقل توسط روسیه پرداخت می شود. حزب الله لبنان با انتشار 4 بیانیه از هدف قرار دادن پایگاه ها و محل های تجمع نظامیان صهیونیست در شمال سرزمین های اشغالی خبر داد. همکارمان عظیم‌زاده از مرز لبنان با رژیم صهیونیستی گزارش می دهد.
حزب الله لبنان با 2 عملیات در پایگاه مرج نظامیان صهیونیست یک بار تجمع این نیروها و بار دیگر تجهیزات نظامی و جاسوسی صهیونیست‌ها در این پایگاه را هدف قرار داد.
یا ابو عبدالله،
همچنین پایگاه نظامی رویسات علم و تجمع نظامیان صهیونیست در نزدیکی پایگاه برکت ریشا دیگر اهداف حزب الله بودند که با موشک‌های هدایت شونده و سایر سلاح‌های سنگین هدف قرار گرفتند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی از شلیک دست کم 6 موشک از سمت لبنان به منطقه الجلیل و دستور ارتش این رژیم برای تخلیه کامل شهرک‌های نظامی و صهیونیست نشین در مناطق مسکاف عام، المناره، یفتاح و مالکیه خبر دادند.
ما اینجا ایستادیم و شاهد عملیات حزب الله هستیم. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند در 3 روز گذشته 40 نظامی به شدت مجروح شدند و این علت اصلی تخلیه شهرک‌های آنهاست.
توپخانه و پهپادهای مسلح رژیم صهیونیستی نیز به مناطق ایتاشعب، ایترون، یارون، بلیدا، لبونه، جبین، تایر حرفا، مرکبا و کفرشوبا حمله کرده و در این حملات ضمن استفاده از بمب‌های ممنوعه فسفوری تعدادی از منازل مسکونی را تخریب کردند.
به دشمن صهیونیستی میگیم هدف قرار دادن خانه‌های ما ایمان ما را به ادامه راه مقاومت بیشتر میکنه. جان و مال ما فدای مقاومت، انتقام خون شهدا و این ویرانی‌ها را حزب الله از دشمن صهیونیستی خواهد گرفت.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی همچنین از انتقال تجهیزات پشتیبانی و بیش از 200 تانک به منطقه الجلیل در شمال اراضی اشغالی خبر دادند. بعد از عملیات‌های گسترده حزب الله، نظامیان صهیونیست تجهیزات بیشتری رو در شمال اراضی اشغالی مستقر کردند، اما این امر هم باعث نشد تا شهرک نشینان صهیونیست به شهرک‌هاشون که در فاصله 5 تا 10 کیلومتری مرز لبنان با فلسطین اشغالی قرار داره بازگردن. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل شهرک نظامی متولا، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
ادامه نشر خبرها. رئیس جمهور اسلامی ایران جنایت دهشتناک صهیونیست‌ها در غزه را پایان افسانه حقوق بشر و ادعاهای غرب در این باره دانست. سید ابراهیم رئیسی در نشست هیئت دولت با انتقاد از سکوت نیازهای بین المللی و حمایت آمریکا و کشورهای غربی از جنایت دهشتناک صهیونیست‌ها در غزه گفت خونهای بناحق ریخته شده مردم فلسطین زمینه‌ساز نظم عادلانه جهانی و از بین رفتن نظام ظالمانه فعلی خواهد شد. آقای رئیسی نقش هنر و قالب‌های هنری مانند کتاب، فیلم، تئاتر و مستندسازی در به تصویر کشیدن صحنه‌های سفید و نورانی مقاومت فلسطین و چهره زشت و ظلمانی جنایتکاران صهیونیستی و حامیان آنها را بسیار مؤثر عنوان کرد. گفتنیست در حمله رژیم صهیونیستی به غزه که از 7 اکتبر آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد، بیش از 11500 فلسطینی شهید و بیش از 29000 نفر هم مجروح شدند. وزیر امور خارجه ایران گفت آمریکا برای ارسال کمک‌های بشردوستانه بیشتر جست گرفته است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که به ژنو سفر کرده است، روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هدف از این سفر پیگیری ارسال کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه و دیدارهای با مقامات سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی است تاکید کرد آمریکا همه گونه سلاح از جمله سلاح‌های فسفوری و ممنوعه را از تمام پایگاه‌های خود در سراسر منطقه به تل اویو ارسال می‌کند و در مقابل برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه جست بشردوستانه گرفته است و در عمل اتفاق مهمی رخ نمی‌دهد. امیر عبداللهیان گفت بر اساس ادعای بی‌اساس وزیر خارجه آمریکا درباره ارسال روزانه 500 ماشین بارکش به بارکی غزه، اما با پیگیری هایی که در به عمل آمده روزانه 25 یا حد اکثر 40 ماشین بارکش وارد غزه می شد که 3/4 آن آب بوده و از دارو، غذا و دیگر نیازهای اساسی مردم غزه خبری نیست. وزیر خارجه ایران با اشاره به اعلام آمادگی حماس برای آزادی فوری غیر نظامیان گفت طرف صهیونیستی تا کنون شرایطی را که بتواند و آزادی این اسیران سرعت ببخشد را نپذیرفته است و تلاش دارد که به این بهانه جنگ، کشتار و نسل‌کشی را در غزه ادامه دهد. سفر وزیر خارجه ایران به سوئیسر در راستای تلاش‌های ادامه‌دار امیر عبداللهیان برای حمایت از مردم غزه و توقف کشتار مردم بیگناه و زنان و کودکان این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی انجام شده است. اعتراض‌های عمومی در دولت آمریکا و همینطور جامعه این کشور به حمایت همه جانبه از جنایت رژیم صهیونیستی بر ضد مردم غزه افزایش یافته است. همکارمان رجبی از نیویورک گزارش می‌دهد.
فریادهای این زن جوان را هنگام سخنرانی جو بایدن بشنوید.
رئیس جمهور بایدن، شما باید خواستار آتش‌بس فوری در غزه بشید. بیش از 10,000 فلسطینی در یک ماه کشته شدند که نیمی از اونها کودک بودند. یک نسل کشی در غزه در حال رخ دادنه. فوری باید آتش‌بس برقرار کنید.
و همینطور عکس العمل جو بایدن وقتی هیچ پاسخی برای او ندارد. نظرسنجی ها می گویند 66% از مردم آمریکا با این زن معترض هم نظرند و معتقدند که دولت آمریکا باید خواستار آتش‌بس فوری در غزه شود. علاوه بر جامعه آمریکا، الان حتی در بدنه حکومت آمریکا هم درباره ادامه حمایت آمریکا از حملات رژیم صهیونیستی به مردم بیدفاع غزه دو دستگی و اختلاف ایجاد شده. نامه بیش از 500 مقام ارشد دولت آمریکا و کارمندان شاغل در حدود 40 دستگاه دولتی آمریکا در اعتراض به حمایت رئیس جمهور این کشور از رژیم صهیونیستی گواه این دو دستگی است. به نوشته نیویورک تایمز، بیشتر امضا کنندگان این نامه منصوبان سیاسی از مذاهب مختلف هستند، از شورای امنیت ملی آمریکا گرفته تا FBI و وزارت دادگستری.
اکثریت قاطع آمریکایی‌ها از آتش‌بس حمایت می‌کنند و معتقدند که ایالات متحده باید به اسرائیل برای توقف حملاتش فشار بیاورد. علاوه بر این، آمریکایی‌ها نمی‌خواهند ارتش آمریکا وارد جنگ پرهزینه و بی‌معنای دیگری در خاورمیانه شود.
ده‌ها کارمند وزارت امور خارجه آمریکا و همینطور بیش از 1,000 کارمند آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا USAID هم در نامه‌های جداگانه خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند.
همزمان یک گروه حامی آزادی‌های مدنی در نیویورک از جو بایدن به خاطر کوتاهی در انجام وظایفش برای جلوگیری از ادامه نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه به دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرده است. در شکایت‌نامه این گروه از دادگاه خواسته شده است که دولت آمریکا را از دادن سلاح، پول و حمایت دیپلماتیک از رژیم صهیونیستی منع کند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
اتحادیه اروپا با کنش ضعیف آن هم در میان اختلاف نظرهای گسترده نسبت به ادامه کشتار غیرنظامیان در غزه از خود نشان داد. همکارمان شجاعی از برلین گزارش می‌دهد.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای مشترک خواستار توقف موقت حملات به غزه شدند. این در حالی است که اختلاف نظرها میان اعضا بر سر اینکه آتش بس یک وقفه موقت باشد یا دائمی همچنان پا برجاست. چنان که رئیس جمهور فرانسه موافق توقف دائمی آن است.
من فکر می‌کنم این تنها راه حل موجوده، یعنی آتش بس. کشتن مردم بیگناه با دلیل جنگ علیه تروریسم قابل توجیه نیست.
اما صدر اعظم آلمان همچنان با آتش بس در غزه مخالفت میکند.
اعتراف میکنم که فکر نمیکنم درخواست ها برای آتش بس فوری یا توقف طولانی درست باشه، چون در نهایت به این معنیه که اسرائیل امکان بازیابی و دستیابی به موشک‌های جدید رو به حماس میده.
شمار شهدای فلسطینی به بیش از 11,000 نفر از جمله 4,000 کودک و بیش از 3,000 زن رسیده و رژیم صهیونیستی به بمباران بیمارستان‌ها و حتی آمبولانس‌ها روی آورده، واقعیتی که مقامات آلمانی آن را انکار می‌کنند.
برای من خیلی سخته باور کنم که یک دولت دموکراتیک مثل اسرائیل دل بخواهی بیمارستانی را هدف قرار بده و ادعا کنه که این یه مرکز فرماندهی بوده و نه یه بیمارستان واقعی.
در کنار این انکارها اما افکار عمومی خواهان پایان دادن به کشتار مردم بیگناه غزه و اقدام عملی کشورهای اروپایی در توقف این جنایاتند.
متاسفانه دولت فدرال قطعنامه سازمان ملل را برای آتش بس امضا نکرده. از این موضوع متاسفم، چون این یک اشتباه بزرگ سیاسیه. من معتقدم باید هرچه سریعتر آتش بس حاصل بشه. در غیر این صورت مذاکره برای پایان جنگ امکان پذیر نیست.
وقفه کوتاه در آدمکشی در غزه هرچند در اتحادیه اروپا مورد توافق قرار گرفته، اما
همچنان بعضی از اعضای این اتحادیه با اقدامات رژیم صهیونیستی در بمباران زیرساخت‌ها و کشتار غیر نظامیان به عنوان حق دفاع این رژیم از خود تعبیر می‌کنند و با آتش بس دائمی مخالفند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
رسانه‌های عبری زبان اعتراف کردند در حمله نظامیان رژیم صهیونیست به بیمارستان شفا در غزه هیچ سلاح و یا اسیر صهیونیستی پیدا نشده است. به گزارش فلسطین اعلیه، رسانه‌های عبری زبان اعتراف کردند که نظامیان صهیونیست که به بیمارستان شفا در غزه حمله کردند هیچ سلاح و یا اسیر صهیونیستی در داخل بنای این بیمارستان پیدا نکردند. مثلا رژیم صهیونیستی پیش از این مدعی شده بودند که نیروهای مقاومت فلسطین از بیمارستان شفا به عنوان مقر خود و محل نگهداری سلاح و اسیران صهیونیست استفاده میکنند. رسانه‌های عبری زبان نیز با انتشار تصویرهای مربوط به یک شکاف روی زمین نزدیک بیمارستان شفا مدعی شده بودند که این شکاف در دریچه نشان میدهد که مقرهای زیرزمینی حماس است، اما بعداً معلوم شد که این دریچه مربوط به محل تصفیه زیرزمینی بیمارستان یاد شده بوده است. خبرنگار شبکه المیادین گزارش داد که در جریان حمله عنصرهای ارتش رژیم صهیونیستی به بیمارستان شفا تای روز گذشته تعدادی از فلسطینی های مستقر در این بیمارستان به شهادت رسیدند و شمار نیز زخمی گردیدند. علاوه بر آن جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی مناطق اطراف بیمارستان شفا را نیز در هم کوبیدند. محمد زخود، مدیر کلی بیمارستان های نوار غزه، نیز تاکید کرد که اشغالگران صهیونیست علاوه بر بیمارستان شفا و بیمارستان دیگر نوار غزه نیز حمله کردند، اما هیچ خبری از نیروهای حماس یا دیگر گروه های فلسطینی در این بیمارستان ها نبوده است. سازمان ملل متحد با ابراز تأسف از کشته شدن 101 کارمند این سازمان در غزه از وضع فاجعه بار در غزه و تهدیدهای هسته‌ای رژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد. همکارمان رجبی و گزارش این خبر از نیویورک.
سازمان ملل به احترام 101 کارمندش که رژیم صهیونیستی در غزه به قتل رسانده، روز کاریش را با نیمه برافراشته نگه داشتن پرچمش آغاز کرد. نشست مجمع عمومی سازمان ملل هم با موضوع ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای با یک دقیقه سکوت دبیرکل سازمان ملل و حاضران در این نشست به احترام سازمان مللی های کشته شده به دست رژیم صهیونیستی در غزه آغاز شد. در این نشست معاون دبیرکل سازمان ملل در امور خلع سلاح که به نمایندگی از آنتونیو گوترش صحبت می‌کرد از کشته شدن 101 کارمند سازمان ملل در غزه ابراز تأسف کرد و گفت جنگ هم قوانینی دارد که باید رعایت شود و هیچ کس بالاتر از این قوانین نیست.
هر گونه تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای غیر قابل قبول است و این تهدید فوریت و ضرورت دستیابی به خاورمیانه آری از سلاح‌های هسته‌ای را نشان می‌دهد. ما بار دیگر نگرانی عمیق خود را از نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین‌المللی در غزه اعلام می‌کنیم.
در این نشست سفیر کشورمان هم تهدیدهای هسته‌ای اخیر رژیم صهیونیستی را بر ضد ایران و فلسطین یادآوری و تأکید کرد. زرادخانه‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی در منطقه غرب آسیا نگرانی‌های جدی و واقعی ایجاد کرده، ضمن اینکه محرمانه بودن توانایی‌های هسته‌ای این رژیم هم نگرانی و تهدیدی قابل توجه برای منطقه است و باید در این زمینه اقدام فوری شود.
ما نگرانی جدی خود را درباره سیاست ابهام هسته‌ای اسرائیل و استفاده بالقوه از سلاح‌های کشتار جمعی در درگیری غزه یا جاهای دیگر اعلام می‌کنیم. هیچگاه ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه به اندازه زمان حساس کنونی ضروری و فوری نبوده است.
نماینده ایران در ادامه از اقدامات خرابکارانه رژیم صهیونیستی بر ضد برنامه‌های هسته‌ای غیر نظامی و دانشمندان هسته‌ای در منطقه هم گفت و اینکه باید نهادهای بین‌المللی مداخله فوری کنند.
استفاده از فناوری هسته‌ای بیولوژیکی و شیمیایی با مقاصد صلح‌آمیز برای کشورهای در حال توسعه حیاتی است. باید این حق به رسمیت شناخته شود و سازوکارهای اجرایی مشخصی برای جلوگیری از اقدامات قهری یک جانبه بر ضد برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایجاد شود.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
و دوستان شنونده، در پایان یک خبر ورزشی را بشنوید. تیم ملی تکواندو ایران در مبارزه پایانی جام جهانی برابر استرالیا پیروز شد و روی سکوی قهرمانی ایستاد. در جریان رقابت‌های جام جهانی به میزبانی کره جنوبی در سالن کینگتس شهر گوبانگ با حضور 96 تکواندوکار در فینال مسابقات تیم ملی مردان ایران برابر استرالیا در دو دور به برتری دست یافت و به عنوان قهرمانی رسید. جام جهانی تکواندو به صورت تیمی و با شیوه نو از روز سه‌شنبه در کره جنوبی آغاز شد و روز پنج‌شنبه با برگزاری مسابقات بخش ترکیبی به پایان می‌رسد. شنوندگان عزیز، با پایان بخش خبرها رسیدیم و در ادامه تفسیر سیاسی را بشنوید.
تفسیر سیاسی روز. یکی از پیامدهای جنگ غزه که سبب تحمیل هزینه های سنگین بر رژیم صهیونیستی شده است، کاهش حمایت های مالی این رژیم از رسانه های معاند جمهوری اسلامی ایران است. پس از اعلام رژیم صهیونیستی مبنی بر کاهش بودجه تبلیغاتی برای صرف در امور نظامی، شبکه مناطو در اطلاعیه از پایان فعالیت خود تا دو ماه آینده خبر داد. این شبکه که یکی از رسانه های جریان ضد ایرانی است و به عنوان رسانه رپورتاج سلطنت طلبان و بهاییت در ایران شناخته می شود، در پیامی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد از احتمال تعطیلی این شبکه خبر داد. این پیام که با امضای کیوان و مرجان عباسی رئیسان بهایی این شبکه منتشر شده است، اعلام کرده است احتمالاً تا آخر ماه ینور سال 2024 با پخش ادامه دهند و در ادامه با این شبکه خداحافظی میکنند. این شبکه تلویزیونی که تقریباً همزمان با تلویزیون بی بی سی فارسی و صدای آمریکا در اوج تنش‌های داخلی ایران و فتنه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 با کار ویژه سیاه‌نمایی و فضاسازی ضد نظام جمهوری اسلامی آغاز به کار کرد، حالا اعلان کرده است که به دلیل کاهش درآمد و به تعبیر دقیق تر از دست دادن حامیان مالی ناچار به تعطیلی شده است. در این حال فیلم منتشر شده از اعتراف ناخواسته مدیر مناتو درباره علت تعطیلی این شبکه بازتاب گسترده داشته است. در این ویدیو مرجان عباسی از مدیران شبکه مناتو میگوید بی ثباتی سیاسی و نابسامانی اقتصادی در منطقه منجر به بسته شدن این رسانه شده است. بدهی از بازخواهی اظهارات اخیر عوامل این شبکه می تواند دست کم بخشی از حقایق پشت پرده را نمایان کند، چرا که هم حکایت از یأس و ناامیدی حامیان این شبکه دارد و هم نشان دهنده این واقعیت است که هزینه های سنگین رژیم صهیونیستی برای ادامه جنگ در غزه از عوامل اصلی در تصمیم گیری برای تعطیلی این شبکه بوده است. در همین زمینه دیوید روزنبرگ سردبیر اقتصادی در یادداشت خود در فارم پالیسی نوشته است افزایش هزینه ها به ویژه تخصیص از هزینه های عمومی برای بخش نظامی بودجه اسرائیل را تحت فشار قرار داده است. نکته مهم دیگر موضوع نارضایتی از عملکرد شبکه مناتو است. این شبکه گرچه در ابتدا به عنوان رسانه در حوزه سبک زندگی و سرگرمی آغاز به فعالیت کرد و بر تغییر سبک زندگی و تطهیر پهلوی ها متمرکز بود، اما بعدها نقش بازوی رسانه‌ای برای براندازی جمهوری اسلامی ایران را نیز ایفا کرد. اکنون اما به نظر می رسد نتیجه عمل کرده این شبکه برای سرمایه گذاران آن رضایت بخش نیست، چرا که در هیچ کدام از این اهداف آنچنان موفق نبوده است که اسپانسرها حاضر به ادامه هزینه مالی برای آن شوند. ایمان شمسای کارشناس و تحلیلگر ارشد حوزه رسانه‌ای در این زمینه میگوید به نظرم دلیل اصلی تعطیلی شبکه مناتو پایان ماموریت آن است. این شبکه برای بزک کردن نظام سلطه در جامعه ایرانی تأسیس شد. امروز با وجود همکاری ایان آمریکا با رژیم صهیونیستی و انزجار تمام اقشار مردم از این رژیم و همچنین شکست و پایان اعتبار این شبکه برای مخاطبانش، دیگر این مأموریت غیر قابل تحقق است.
شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. رهبر معظم انقلاب اسلامی: پایگاه فکری مستحکم با آرایش تهاجمی نیاز امروز است. ورود نزدیک به 1 میلیون خارجی به تاجیکستان در 9 ماهه اول سال جاری. و آخرین خبرها و گزارش از جنگ غزه. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون غریب خراسان را میشنوید.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. از آنجا که نمیتوان از ولایت اهلی امام رضا علیه السلام بدون در نظر گرفتن زمینه ها و شرایط سیاسی و اجتماعی آن سخن به میان آورد، به اجمال زمینه های طرح ولایت اهلی امام بررسی می شود. مأمون در آغاز خلافت خود در وضعیتی بسیار دشوار قرار داشت و به نظر می رسید که سختی چنین وضعیتی حتی از آغاز دعوت عباسیان علیه امویان سخت‌تر بوده، زیرا پس از آن همه ظلم و جنایت به طور خاص علیه علویان و خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیگر به کارگیری شعار الرضا من الآل از سوی عباسیان عبس می نمود و ایرانیان هم به دلیل ستم محمد صلی الله علیه و آله و سلم علیه خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نیز بعد عهدی عباسیان در ارتباط با ایرانیان نظیر ابو مسلم و خاندان برمکیان از عباسیان روی تافته بودند. برای نمونه آمده ایرانیان پس از وقوع جنگ خانگی هولناک بین امین و مأمون از پشتیبانی عباسیان دست کشیدند. باید ذکر نمود امام رضا علیه السلام در مقابله با اقدام های مأمون از هر فرصت و مقطع استفاده می کردند تا ضمن آشکار کردن نیات سوی مأمون وی را در رسیدن به اهدافش ناکام بگذارند. عمده گزارش ها و برخورد امام با مأمون پس از پیشنهاد ولایت عهدی صورت گرفته که در این قسمت تمرکز بحث ما نیز بر همین مقطع است. شخصیت و نیت مأمون و سابقه عباسیان بر امام پوشیده نبود و حتی بر فرض خیرخواهی و قصد مأمون در واگذاری ولایت عهدی مسائل بسیار وجود داشت که بر بعید بودن این امر دلالت میکردند، از جمله ساختار حکومت عباسیان و دشمنی با علویان سامان یافته بود، شرایط سیاسی نامساعد در میان علویان، اختلاف های عقیدتی سیاسی بسیار به وجود آمده و انحراف های اجتماعی، اخلاقی و سیاسی که همگی ریشه در رفتار خلفای عباسی داشت، شرایط را پدید آورده بود که مردم از عدالت و مفاهیم اصولی اسلام فاصله گرفته بودند و شاید یارای تحمل و همراهی عدالت امام معصوم را نداشتند. بر اساس شواهد تاریخی حدیثی، سیاست امام رضا علیه السلام به هیچ وجه تشکیل یا در اختیار گرفتن حکومت نبوده، زیرا نوع برخورد و واکنش ایشان با قیام های صورت گرفته و نیز مشارکت و مداخله نکردن در این حرکت های اعتراضی حاکی از این است که اهتمام و اولویت امام در این مقطع اصلاح انحراف های فکری عقیدتی و نشر معارف اهل بیت بوده و ایشان در گام نخست به اصلاح و ایجاد زمینی مناسب برای تشکیل حکومت معتقد بودند. البته در ادامه در این باره بحث می شود که اصولاً بر اساس سیره ائمه هرچند حکومت حق ایشان بوده، به دست گرفتن حکومت در اولویت نبوده و هیچگاه حکومت به مساوی ارزش یا هدف مطرح نشده، بلکه از این دیدگاه حکومت ابزار است که زمینه را برای نیل به اهداف عالی و متعالی ائمه فراهم می کند. بر همین مبنا تشکیل حکومت نیازمند زمینه های است که تا وقت این شرایط و لوازم مهیا نشود، امام معصوم مبادرت به این امر را نخواهد کرد.
خسته زهر سرزمین
رسان کن.
شنوندگان عزیز ارجمند، گفتاری غریبی خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید. باید گفت امام رضا علیه السلام از ابتدا با پیشنهاد ولایت عهدی مأمون مخالفت کردند و حتی به او توصیه نمودند که این خبر در جای منتشر نشود. مأمون دیگر باره نزد آن حضرت پیام فرستاده و در مجلس خصوصی که فضل ابن سهل هم حضور داشت گفت: حال که از پذیرفتن خلافت خودداری میکنی، بناچار باید ولایت عهدی را بپذیری. و حضرت به سختی از این کار خودداری فرمودند. بر اساس آنچه در منابع تاریخی و حضرت دلایل پذیرش ولایت عهدی را بیان نمودند که در همه روایت ها آمده، البته با وجود این در آنها عنصر ضرورت و اجبار بسیار پررنگ است. موضع انفعالی اتخاذ نفرمودند و به راستی بر پیروانشان روشن کردند که ائمه سلسله العباد هستند. در همین زمینه آمده، پس از آن که مأمون به حضرت اعلام کرد قصد واگذاری خلافت به ایشان را دارد، حضرت در جواب صریح و قاطع که به طور کلی اساس خلافت و شاخص مأمون را زیر سوال برد. دوستان شنونده، گفتار غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان با موضوع ولایت عهدی امام رضا علیه السلام میشنوید و از شما دعوت میکنیم که در ادامه برنامه همچنان با ما همراه باشید.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
سیاست های امام در مقابل مأمون طوری طراحی شده بود که همه برنامه ها و اقدام های وی را بی اثر میکرد. اگر بخواهیم اقدام ها و مواضع امام در مقابل مأمون را به اختصار بگوییم، از همان ابتدای تر پیشنهاد و حتی بعد از قبول آن نوع مبارزه منفی و مقابله به چشم میخورد که جای تأمل دارد. امام در مدینه به نامه و یا نامه های مأمون پاسخ ندادند. برخلاف آن که مأمون دستور داده بود که ایشان خانوادهش را به خود ببرد، حضرت هیچ کدام از اعضای خانواده را همراه نبردند و به گونه خاص خداحافظی کردند که به برگشتن و نارضایتی حضرت از مسافرت دلالتی خانواده داشت. بیان صریح حق ولایت امام معصوم در مسیر نیشابور و حتی در ملاقات با مأمون امام در خراسان نیز همچنان از قبول ولایت عهدی سر باز زدند. استدلال های منطقی امام در برابر اصرار مأمون و تصریح ایشان به این که حکومت حق مأمون و خانوادهش نیست و او در ارائه این پیشنهاد صداقت ندارد. پس از پذیرش ولایت عهدی امام رضا علیه السلام با یاران نزدیک و حتی شخص مأمون سرانجام این امر را بیان نمودند. طرح شرایط دخالت نکردن در عزل و نصب و سایر امور حکومتی. شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتاری غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم و تا برنامه های بعدی همین شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
همراهان گرامی، آنچه که شنیدید غریب خراسان بود. در این لحظه تکراری مشاهیر آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین ریاض خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی،
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته با شما از ملا حسین واعظ کاشفی، اندیشمندی ایرانی که در عرصه‌های گوناگون خدمات ارزنده‌ای داشته و آثار ماندگاری از خود به یادگار گذاشته است، خواهیم گفت. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. در برنامه‌های قبل گفتیم که واعظ کاشفی تألیفات بسیاری به نظم و نثر دارد. کتاب‌های اخلاق محسنی، روضت الشهدا و فتوت نامه سلطانی او را با هم بررسی کردیم. در این برنامه با یکی دیگر از تألیفات این اندیشمند بزرگ ایرانی، یعنی تفسیر قرآن ایشان با عنوان مواهب علیه صحبت خواهیم کرد. تا کنون صدها نسخه خطی از تفسیر قرآن حسین ابن علی واعظ کاشفی معروف به مواهب علیه یا تفسیر حسینی در کتابخانه ها و مجموعه های شخصی در سراسر ایران، آسیای مرکزی، پاکستان و هندوستان فهرست شده است. به باور محققان، شهرت فراوان تفسیر کاشفی که به اختصار به عنوان تفسیر ملا شناخته می شود، بر اساس ویژگی های ادبی و سایر ویژگی های منحصر به فرد آن است. با وجود اینکه کاشفی خود در بسیاری از علوم مختلف تفسیر خبره بوده است، اما در مواهب علیه به ندرت به موضوعات زبانشناسی، واژه‌شناسی، حقوقی و کلامی پرداخته است. او ترجمه‌ای با توضیحی از آیات قرآن را به فارسی ساده و موجز با نقل قول‌هایی برگزیده از دیگر آثار تفسیری و نظم و نثر اهل طریقت در هم آمیخته تا تفسیری کاملاً کوتاه و موجز از کل قرآن فراهم آورد. تاریخ تفاسیر فارسی قرآن با ترجمه جامع البیان ابو جعفر محمد ابن جریر طبری معروف به تفسیر طبری در قرن 4 هجری قمری برابر با قرن 10 میلادی آغاز شد. هنگامی که علما نوشتن تفسیر و ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی را جایز دانستند، دوران فرمانروایی ابو صالح منصور ابن نوح فرمانروای سامانی بر ماوراءالنهر و خراسان بود و او کار ترجمه و تفسیر را ترغیب و تشویق کرد. هنگامی که باب ترجمه به روی تفسیر فارسی گشوده شد، طولی نکشید که آثار دیگری نیز به دنبال آن به وجود آمد. دو اثر از مهمترین تفاسیر فارسی در خلال یک قرن و نیم بعد از ترجمه طبری نوشته شد. تفسیر ابوالفتوح رازی اولین تفسیر یا از اولین تفاسیر شیعی به زبان فارسی است. این تفسیر در ساختار و محتوا شبیه تفسیر مهم شیعی التبیان فی تفسیر القرآن است که به زبان عربی و توسط محمد ابو جعفر طوسی در گذشته به سال 460 هجری قمری برابر با 1067 میلادی نوشته شده است. کشف الاسرار رشید الدین میبودی نیز که میتوان آن را تفسیری ادبی و متأثر از طریقت تصوف معرفی کرد، نمونه ای از روندی دیگر در تفاسیر فارسی به شمار می رود. هر آیه در این تفسیر به سه قسمت تقسیم می شود. قسمت نخست